در واقع جلوه داده میشه که اون فرد و اون خانم صلاح خودش رو در این میبینه که طوری ظاهر بشه که مورد التزاز مرد قرار بگیره و در واقع این یک نگاه کاملا مرد سالارانه است با شعار فمینیسم و در واقع دفاع از حقوق زنان. و اینطور میشه که زنان در یک رقابت نابرابری میفتن که اصلا در واقع مؤلفه های مقایسه‌ای ندارن که بخوام با هم دیگه مقایسه بشن. شروع میکنن مرد رو الگوی خودشون قرار میدن و دنبال کارهای مردانه میرن و چون با فطرتشون در واقع و با اون ذات خلقتشون و اون ویژگی های آناتومی و فیزیولوژی که در خلقتشون وجود داره منافات داره، دچار شکست میشن و دچار آسیب میشن و بیشترین کسی که ضربه میخوره در واقع خود خانوم ها هستن. به خاطر همین هستش که مقام معظم رهبری موضع خودشون رو و موضع اسلام رو در مقابل مدعیان غربی موضع مطالبه گری میدونن و نه دفاع. یعنی این رنج ناخودآگاهی که زنان در واقع در غرب دارن متحمل میشن رو مقام معظم رهبری تاکید میکنن که این رو به افکار عمومی غرب در واقع بنمایانید و در یک جهاد تبیین نشان بدهید که اون کسی که داره آسیب میبینه و اون کسی که داره اذیت میشه از این مسئله قطعا زن غربی است.
و اینکه چطور باید این بسترهای فرهنگی در کشور ایجاد بشه که حالا حجمه های رسانه‌ای غرب با موضوع زن خونسا بشه؟
بله، چیزی که خیلی مهم هستش تبیین نگاه اسلام به مسئله جنسیت هستش.
بله.
ببینید حضرت آقا میفرماین که نظر اسلام در مورد زن و مرد در اون جایی که به تعالی معنوی داره نگاه میکنه هیچ فرقی نمیکنه. میفرماین انی لا عضو عمل عامل منکم من ذکر او انثا، پس هیچ تفاوتی وجود نداره، نگاه انسانیت هست با توجه به ویژگی های فردی هر زن یا مردی میتونه در بالاترین نقطه خودش قرار بگیره و در قبال هر وظیفه‌ای که بهش محول شده در قبالش یک حقی هم تعریف شده که این در واقع در نهایت تعادل وجود هستش. اگر ما این نگاه صحیح رو که البته خیلی تلاش شده که با شیطنت‌های این نگاه دقیقاً مخالف آزادی زن در واقع مطرح بشه رو این رو درست تبیین بکنیم، مخصوصا در دخترانمون و جوانانمون و جوانانمون قطعا با افتخار به هویت دختر بودنشون میتونن قله های موفقیت رو فتح بکنن انشالله.
و اینکه نقش رسانه های داخلی در مقابل حجمه رسانه های غربی با موضوع زنان و در قبال زنان چیه؟
تو بحث رسانه وقتی حضرت هم فرمایند سالهای قبل تو همین جلسه هم تکرار کردم فرمودن که از من پرسیدن که چه دفاعی از حقوق زنان داری؟ فرموده بودن که من دفاعی ندارم، من هجوم دارم، من حمله دارم. ما باید روی کردمون رو در واقع اون روی کرد مطالبه گرانه از اون غرب متجدد بکنیم، نه در مورد تمدن یا خدمت شما هست و تاریخ غرب عرض نمی کنم، در مورد این که اومده اون فلسفه وجودیش رو بر اساس یک سری در واقع مؤلفه هایی تعریف کرده که اونها هیچ نسبتی با در واقع ذات زن نداره. قطعا وظیفه رسانه اینجا بسیار سنگین تر هست، این که با برگزاری حتی نشست ها در سطح نخبگانی و تبدیل اون حرف ها به ادبیات روز و ادبیات مورد پسند نوجوانان و در واقع دختران نوجوان و جوانمون بسیار میتونه نقش تاثیرگذاری داشته باشه.
بسیار متشکرم از شما، درود بر شما، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
متشکرم،
زنده باشید، خدا
نگهدارتون.
در خصوص بیانات رهبر انقلاب در دیدار با بانوان فرهیخته در پرونده ویژه چهارمین محور که سوء استفاده غرب از زنان با طرح مسائل آزادی زنان هست رو بررسی کردم در گفتگو با سرکار خانم دکتر زینب اختری مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت کشور. کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو تلفن همراهتون نصب داشته باشید. هر جا و در هر شرایطی شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشید. اماد آبشناس، کارشناس روابط بین الملل، ضمن اشاره به اینکه اروپا علاوه بر معضل تأمین انرژی با معضل افزایش هزینه‌های تولید نیز مواجه است، پیش‌بینی کرد در صورت ادامه‌ی روند اروپا با فروپاشی‌های اقتصادی و سیاسی مواجه شود. دو و 36 دقیقه است، هنوز و همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
در خصوص تاکید رهبر انقلاب بر انجام به لحظه و به هنگام امور در کشور، گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز. حاج آقای سالک سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. رهبر انقلاب روز گذشته در این خصوص تاکیدات زیادی داشتن. چطور باید مدیریت امور داشت تا کارهای کشور در زمان خودش دنبال بشه و مشکلات حل بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوشحال هستم که در این گفتگو شرکت میکنم و خودست میلاد نور حضرت زهرا سلام علیها و امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو به حضرات و همه ملت عزیزمون تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، متشکرم.
من سه مطلب رو خدمت شما در این بحث مطرح میکنم. سوال اینه، مدیر خوب چه کسی است؟ اون مدیر خوب رو تعریف کنیم، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ به نظر من سه مطلب رو اساسی است که از مبنای معارف دینی ما انتزاع کردیم و خدمت شما عرض میکنیم. یک، مدیر باید کسی باشد که با عوامل رشد بصیرت در جامعه آشنایی کامل داشته باشد. نکته اول.
بله.
زیرا اگر کسی درک قلبی نداشته باشه و آگاهی میدانی نداشته باشه و در اتاق دربسته بخواد مدیریت کنه، موفقیتش کاسته خواهد شد و نمیتونه به اون مقصود اصلیش برسه.
بله.
نکته دوم، باید هدف گذاری بکنه این مدیر، برنامه ریزی کنه، ابزار لازم مدیریتش رو به جریان بیاندازه و به جای مدیریت ستادی مدیریت صفی رو وارد بشه. این توفیقات کاملی داره.
بله.
این دو عنصر قوی است که در این جهت برای یک مدیر میشه دقتی باش کرد. نکته سوم، باید ببینیم این مدیر قوی در چه عرصه هایی فعال است تا مدیر لحظه بشود. آیا مدیریتش در بخش فرهنگی و آموزشی و تربیتی است؟ آیا در بحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگیش؟ این باید معین بشه. یا نه، در رأس یک حکومته، اداره یک کشور هست در این جهت. این مطلب لازمه کار یک مدیر هست که اطلاعات عمیقی با مجموعه معارف حرکت دینی ما داشته باشه.
بله.
اگر آشنای با اصول و اساس کار مسائل دینی نباشد، نمیتواند از اون دو موضوع قبلی به خوبی استفاده کند.
بله.
ما گرفتاریمون الان اینه، مدیران داریم که آگاهی خیلی خوبی دارن، علم بسیار خوبی دارن، آگاهن، اما اون دو مطلب بعدی رو ندارن، قدرت برنامه‌ریزی ندارن.
بله.
کمک میگیرن، مشاور میگیرن و اونها ممکنه در این مسیر کارشناسی مسیر انحرافی رو القاء کنن تو این قضیه. بعضی هستن که موضوع اول رو ندارن، دوم رو به خوبی دارن. بعضی هم هستن که اون سومی رو ندارن، پس اون مدیری که مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظله العالی روش تکیه کردن به عنوان مدیریتی که در لحظه حضور داشته باشه، لازمش اینه که محیط پیرامونی خودش رو خوب بشناسه، دقیق باشه در اون مسائل، برخوردار از یک آگاهی میدانی است، هم علمی هم حاکمیتی، و بعد برخوردار از طرح و برنامه و حساب کتاب و به کارگیری ابزار لازم برای اجرای اون برنامه ها، و هم عمق معارف دینی رو میدوند که این مدیریتش رو بر مبنای اون معارف حاکمیت بده و کار کنه. در اینجا این مطلب اول، اگر واقعا برای کسی که بخواد مدیر لحظه باشد به تعبیر مقام معظم رهبری، این معناش این است که فرصت آینده را نسوزونه، فرصت‌های گذشته رو به عنوان جبران سوختگی‌ها نقاط ضعف برطرف کنه، نقاط عیب و نقصش رو برطرف کنه و آماده بشه برای اینکه بتونه در آینده برنامه خودش رو پیش ببره. اگر در این وسط حادثه‌ای و مطلبی پیش اومد، باید بتونه قدرت مدیریتی بحران کنه.
بله.
و برون رفت از این حالت رو براش تدبیر کرده باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من استقبل الامور ابصر و من استدبر الامور تحیر. خیلی قشنگه، اون کسی که اندیشه کرده، فکر کرده، برنامه‌ریزی کرده و کار میکنه مدیر لحظه است، این آدم با بصیرتیه. و اون کسی که بعد از ورود به کار میشینه اندیشه میکنه که عجب این کار نکردم اون کارم نکردم، تحیر و سرگردانیه، هم برای خودش هم برای پیرامون خودش، افرادی که هستن. این موضوع در یه خانواده مطرحه، در یه جامعه مطرحه، در حکومت هم مطرحه. بنابراین اون بحثی که آقا معظم رهبری داشتن در این جهت اینه که اون بعد اساسی قضیه اونه که اون لحظه، اون کلام یا اون مدیریت اجرا بشه، و الا اگر بعد از اون اجرا بشه ممکن اثر وضعی نداشته باشه، حال تحیر داشته باشه. رضا باید پیشبینی لازم رو در اینجا بکنه. بنابراین ما میگیم مدیر مدبر. این دو کلید واژه بسیار مهمه.
و اینکه به اعتقاد شما با این توضیحاتی که دادید، آیا ما نیاز به تغییر مدیریتی تو برخی زمینه‌ها داریم یا فکر می‌کنید نیازی نداره؟
من با صراحت عرض کنم شک نداریم. ما بعضی از چالش‌های اجتماعی که داریم به دلیل مدیریت‌های ضعیفه. آدمای خوبین، متدینن، اما تو محیط کارشون این سه مرحله رو اجرا نکردن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما.
این جمله امیرالمومنین یه جمله‌ای دارن سلام الله علیه، می‌فرمان لا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر والعلم بواقع الحق. این واقعیت مدیریتی است.
بله. بله.
در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای صالح.
موفق، مؤید
باشید. بر شما شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا هم به شما توفیق بده و به همه شنوندگان عزیزی که از این مباحث شما استفاده می‌کنند.
زنده باشید.
السلام علیکم و رحمت الله.
در خصوص تاکید رهبر انقلاب بر انجام به لحظه و به هنگام امور در کشور، گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز. ساعت 19:44 بریم به رصد امشب.
یگانه عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
هنوز همچنان بدون خط خوردگی میشنوید از رادیو گفتگو. در بخش رصد امشب در خصوص تایید انتشار پست‌ها و شعارهای اغتشاشات در فیسبوک و اینستاگرام توسط شرکت متا گفتگو میکنم با جناب آقای محمد لسانی، کارشناس رسانه. آقای لسانی سلام، شبتون بخیر.
سلام به شما همچنین شنوندگان خوب برنامه،
زنده باشید. آقا این شرکت توهین و شعار علیه شخص اول کشور و اقدام خشونت آمیز تلقی نمیکنه و اجازه انتشار میده. هماهنگی رسانه‌های ماند با این شرکت تو چه بستری انجام میشه که چنین بیانیه‌ای صادر میشه؟
خب نکته اول اینه که وقتی بررسی میکنیم میبینیم که تعداد هشتگ هایی که در همون شعار وجود داشته تعداد افراد زیادی شرکت کردن.
بله.
اصولا یک نفر که شرکت کرده بوده، مشخص نیست چرا این کاریکاتوری که کشیده بوده و پستی که منتشر کرده بوده صفحش حذف شده، اومده و شکایت کرده به شرکت متا و متا اومده یه هیئت عالی برای قضاوت و داوری برپا کرده که به شکایتشون عملا بررسیش بکنه و رسیدگی بکنه.
حالا
نکته ای که وجود داره اینه که اولا پس این هشتگ جلوشو نگرفته بودن، چون یک جوری اینا ورود کردن، فضا سازی کردن، انگار اجازه نداده بودند به شعار عملا آرزوی سرنگونی و مرگ به قول خودشون.
بله.
نه، اجازه داده بودن، گذاشته بودن. نکته دوم اینه که این کیه که این وقتی شکایت کرده اینطوری بهش رسیدگی شده؟
بله.
این همه موج افرادی که شاکی هن، صفحاتشون سر پست هایی که نگاه میکردیم مثلا در یک جمعیت یک راهپیمایی که مثلا از بالا عکس گرفتن، هزار نفر دستشون پرچم بوده.
بله.
یک نفر مثلا نماد پرچمش سپاه پاسداران یا حزب الله لبنان بوده، یه صفحه اینستاگرامی رو انداختن.
بله.
بعد این افراد که تعدادشون کم هم نیست در کشور ما، اینا کجا میتونستن برن شکایت کنن؟ این ده ها صدها صفحه‌ای که بسته شده، اینا چرا صدای شکایت اینها شنیده نمیشه؟ گویا همونطوری که بعضی وقتا میگن خون فلانی رنگین تره، یه نفر اومده گفته آی شعار من از صفم پاک شده. اینا اصلا در صداقت اینها واقعا شکه. برای همین از نظر من اتفاقی که افتاده یک سناریوی تبلیغی هست. یعنی اصولا شرکت متا گویا میخواد بگه ما تازه همراهی نکردیم در اتفاقات ایران، الان که اتفاقات ایران جمع شده و میبینن که حاکمیت تونسته به خوبی کف میدون رو مدیریت بکنه، آرامش رو به همه جا برگردونه و اتهام اصلی اتفاقا به همین شرکت هاست.
بله.
به خاطر مشارکتشون چطور پست آموزش ساخت کوکتل مولوتوف، آموزش ساخت بمب دستی، اینها رو میذاشتن، الان میگن آی ما چون مشارکت نکردیم اینطوری بهمون انتقاد شده، آره ما باید آزاد میذاشتیم. اصولا یک شو تبلیغاتی است. تمام زورش رو هم شرکت متا، هم شرکت آلفابت مالک گوگل، اینها تمام زورشون رو گذاشته بودن به واسطه اینکه شما میدیدید در صفحه اول گوگل وقتی سرچ میکردید فیلتر شکن، حالا اسم فیلتر شکنش رو نمیارم، لینک فیلتر شکن رو تو صفحه اول گوگل میذاشت تو آی پی ایران. خب یعنی شما دسترسی به فیلتر شکن، اون فیلتر شکنی که خودتون بتونید عملا گوشی ها رو پایش بکنید و مدیریت بکنید و موارد مختلف این سیستم کلود در آمازون در اختیار قرار دادنش برای فیلتر شکن، همه این کارا رو کردید. لایو هایی که توی مرامنامه این شرکت ها هست که خشونت هر چیزی باشه ما درش مشارکت نمی کنیم، صفحه رو حذف می کنیم، طرف دمه و تیزی که باش می خواسته بره حمله بکنه رو می اومده تو لایو نشون می داده می رفته. بالای 10 مورد هست در گروه های تجزیه طلب اینها فشنگ، خشاب و اسلحه های خودشون رو برای رگبار به سمت نیروهای بسیجی و نیروهای مردمی کف میدان توی لایو ها و پست ها نشون دادن. اینها هیچ محدودیتی برای این محتواها نداشتن. الان به عنوان جست آزادی بیان میگن آخ آخ آره ما این هشتگ شعار رو جلوشو نگرفتیم، اشتباه کردیم، از این به بعد باید نه عزیزان به صورت کامل الحمدلله شرکت‌های آمریکایی نشون دادن. اینم من محمد لسانی نمیگم که این توان اینهاست، نه مطلب CNN هست، دوستان برن ببینن با تیتر The Battle of Narratives، جنگ روایت ها، اونجا میاد میگه چه کسی پشت این جنگ رسانه‌ایه. اول از همه ایالات متحده، توی برنامه بی بی سی میاد همین رو آقای جف گولبرگ اشاره میکنه،
بله.
اکانت های فرشگرد و پهلوی سلطنت طلب ها، اینها با حمایت ایالات متحده در پروژه دیس اینفو، یعنی ساخت آمدانه اخبار جعلی، اخبار خشم، خشونت آمیز، اینها حضور دارن. لذا اتفاق که افتاده به نظر من این تشت رسوبایی این حضراته، به خاطر اینکه باورشون نمیشد در گام اول این قضیه قابل مدیریت باشه.
بله.
الگویی که در سوریه، الگویی که در مصر، الگویی که در ناآرامی شهری در عراق دنبال میکردن، انتظارشون این بود و تجربهشون این بود که میشه روش اتکا کرد برای براندازی، چیزی که خودشون در مطالبی که در اندیشکده هایی مثل اندیشکده شورای آتلانتیک، اتاق فکر ناتو نوشتن، این بود که به رژیم چنج و براندازی ختم میشه. اما وقتی که دیدن اینطوری شد، الان به صورت مشخص در گام اول شالی ابدو اومد جلو، به خاطر اینکه این فضاحت شکست رو فقط با حتاکیه به مقام اول کشور، مرجع دینی و سیاسی کشور جبران بکنن. در گام دوم شرکت متا میاد اشاره میکنه که این تمام توان ما نبوده، ما باید بروز بیشتری میداشتیم. نه، چیزی که مشخصه تمام توان، همکاری، زور، اتاق فکرها در جهت تخریب در کف میدان و براندازی بود و موفق نشدن. قبول شکست داشته باشن. خیلی زشته که وقتی نگاه میکنیم الان شبکه های مختلف دارن میان از ترویج خودکشی در ایران صحبت میکنن.
بله.
که آره بیایم خودمون رو بکشیم برای اینکه یک جواب مدنی بدیم. بله. یعنی این فضایی که افسردگی که در براندازا شکل گرفته در معاندین.
بله.
نگاه میکنی ایران اینترنشنالی که با پول
درستان
ابو اره، ابو منشار بهش میگن، اره به دست.
بله.
که اینطوری اومدن کار رو انجام دادن، دارن ترویج افسردگی و خودکشی حتی در بین براندازان میکنن. لذا اتفاقی که افتاده به نظر میرسه که به انتهای خط رو، یعنی حوزه میدانی جمع شده، حوزه اجتماعی جمع شده، امنیت سراسری شده، مستحکم شده، مستقر شده و الان رسیدن به حوزه تخریب و ترور شخصیتی.
و البته خود این موضوع هم جالبه که هیچ وقت قبول شکست نمی کنن، ولو اینکه بارها و بارها تو مقاطع مختلف و توی موضوعات مختلف و مناسبت های مختلفی که مطرح کردن شکست خوردن و به نتیجه نرسیدن، اما هنوز هم اصرار دارن به این سیاست های نخنمای خودشون و به این مسیر نخنمای خودشون ادامه بدن، با اینکه خودشون میدونن شکست خوردن ولی هیچ وقت مطرح نمیکنن، اقرار نمیکنن به این موضوع.
یکی از سیاست هایی که به صورت مشخص داره پی گرفته میشه، سیاست عملیات انعکاسی و بازتابی هست. انعکاسی بازتابی یعنی کف میدون از دست دادیم.
بله.
شعله رو در رسانه روشن نگه داریم. برای چی؟ برای اینکه این شعله در رسانه اگر روشن نگه داشته بشه، امکان و انتظار این هست که رسانه بتواند دوباره یک بازتاب و انعکاسش رو به میدان و جامعه برگردونه. لذا اتفاقی که داره طراحی که میفته اینی که الان آتش این فتنه رو در رسانه روشن نگه دارن.
بله.
با موارد مختلفی که حاشیه سازی میکنن، سوژه سازی میکنن، تا به این امید که بتونن دوباره این آتش رو از رسانه برگردونن به محیط اجتماع. این اون چیزیه که ما تحت عنوان حیات موازی در سواد رسانه‌ای بعضی‌ها میگیم الان ما دوچار حیات موازی هستیم.
بله.
عملاً یک زیست دوگانه ای رو داریم در هم فضای واقعی و هم فضای سایبری تجربه
میکنه.
طرف مقابل طراحی که داره به صورت کامل این زیست موازی رو به رسمیت شناخته، اگر آتش اختشاش رو میبینه از کف زیست واقعی جمع شده در زیست رسانه‌ای، میخواد این رو زنده و پویان نگه داره. این سیاست اصلی شده.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم آقای لسانی، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خواهشون کنم، خدا نگهدار.
زنده باشید. در خصوص تایید انتشار پست‌ها و شعارهای اختشاشات در فیسبوک و اینستاگرام توسط شرکت متا گفتگو کردم با جناب آقای محمد لسانی، کارشناس حوزه رسانه. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و بدون خط خوردگی رو شنیدید. تا فردا شب شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست. اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت.
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. شب آرام و خوبی رو برای شما آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. اما ساعت رو اعلام میکنم 19:59 هست و شما دوستان میتونید با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035. اگر دوست داشتید پیام ها و صدای خودتون رو برای ما ارسال بکنید، میتونید از طریق پیام رسان های ایتا و بله به شماره 0903-913-47-44 برای ما ارسال بکنید. و اما تارنمای شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir هست و شما دوستان میتونید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما که در تهران و شما که در شهرستان ها هستید 162 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو مطرح بفرمید. ما شنونده صدای شما دوستان هستید. به ساعت 20 نزدیک میشیم. برنامه که همینک آماده پخش هست، گفتگوی فرهنگی. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید به مدت 52 دقیقه. ما هم همراه شما شنونده هستیم.
طبیعتا وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به